ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. پژوهشگر زندانی در ایران دچار مشکلات متعدد جسمی شده است. عربستان سعودی خواستار گسترش روابطش با روسیه شد. نیروهای ارتش عراق به محاصره موصل ادامه می‌دهند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم که در 15 دقیقه پیش رو با رادیو فردا همراه باشید و بشنوید خبرها رو و همچنین برنامه هفتگی میزبان رو و با پوزش از شما در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. همسر احمد رضا جلالی پژوهشگر و استاد دانشگاه زندانی در ایران میگوید که شوهرش در بازداشت با بلا تکلیفی و مشکلات متعدد جسمی و بهداشتی دست و پنجه نرم میکنند. ویدا مهرانیا همسر این پزشک روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت به رغم یک سال بازداشت و بازجویی از شوهرش، قاضی صلواتی از تشکیل جلسه دادگاه خودداری می‌کند و هیچ یک از وکلای معرفی شده توسط آقای جلالی را نیز قبول نکرده است. به گفته همسر آقای جلالی، این استاد دانشگاه‌های ایتالیا، بلژیک و سوئد ماها در سلول انفرادی زندان اوین به سر برده و چند بار اعتصاب قضای او باعث بروز مشکلات متعدد جسمی برای او شده است. خانم مهرانیا میگوید که یک انگشت پای همسرش دیگر حرکت نمی کند و بیماری های گوارشی نیز او را آزار می دهد. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی ساکن سوئد، روز پنجم اردیبهشت ماه 1395 در تهران بازداشت شد و از آن هنگام تا کنون در زندان اوین به سر می برد. یک مقام عربستان سعودی میگوید کشورش خواهان تعمیق و گسترش روابط با روسیه است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، عبدالله ربیعه مشاور دربار سعودی و ناظر کل مرکز امدادرسانی ملک سلمان گفت عربستان سعودی مایل است روابطش را در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و همچنین مسائل بشردوستانه با روسیه گسترش دهد. به گفته این مقام ارشد عربستان سعودی، هر دو کشور تمایل دارند مسیر جدیدی در روابط خود ایجاد کنند. سخنان عبدالله ربیعه در حالی منتشر می شود که قرار است به زودی وزیر امور خارجه عربستان برای دیدار با مقامات روسی به این کشور سفر کند. قصد عربستان برای تعمیق روابط با روسیه در حالی بیان می شود که روسیه و ایران روابط تنگاتنگی با یک دیگر دارند و به خصوص حمایت روسیه از رژیم بشار اسد در سوریه همواره یکی از موارد نارضایتی ریاض از مسکو بوده است. نیروهای دولتی ارتش عراق با تنگ تر کردن حلقه محاصره موصل به عملیات آزادسازی این شهر ادامه می دهند. به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام ارتش عراق، در این عملیات تاکتیک محاصره و تعقیب به منظور جلوگیری از آسیب غیر نظامیان در پیش گرفته شده است. این در حالی است که به دلیل کمبود آب و مواد غذایی زندگی حدود 500,000 نفر از مردم شهر موصل که همچنان تحت تسلط نیروهای گروه حکومت اسلامی است در معرض خطر قرار گرفته. نیروهای گروه حکومت اسلامی در حال حاضر در بخش شمال غرب موصل در محاصره نیروهای عراقی قرار دارند. رهبر این گروه ابو بکر البغدادی در اواسط سال 2014 میلادی و در مصلی همین شهر اعلان خلافت اسلامی کرده بود. برخی گزارش های تایید نشده حاکی است که او از شهر موصل گریخته و به مکانی نامعلوم رفته است. و بالاخره آنکه شورای اروپا دولت ترکیه را به دلیل آنچه که سرکوب ناراضیان این کشور از زمان کودتای نافرجام پارسال و نقض حقوق بشر خوانده در فهرست تحت نظر خود گذاشت و به آنکارا اخطار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه روز سه‌شنبه به این تصمیم واکنش نشان داد و آن را نشانه‌ای از اسلام حراسی خواند و به توصیف این بیانیه یک رسوایی برای این ارگان دانست که ادعا می‌کند مهد دموکراسی است. شورای اروپا متشکل از 47 کشور با جمعیتی بالغ بر 820 میلیون نفر نهادی جدا از اتحادیه اروپا است. به دنبال اخطار این شورا از ارزش لیر ترکیه اندکی کاسته شد. شنوندگان گرامی، فرصتی بیش از این نداریم. دعوت میکنم که بریم و بشنویم برنامه 25 دقیقه‌ای میزبان رو که کاریست از صادق صبا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکنند. میزبان این هفته ما حامد نیکپی است. حامد نیکپی از معروفترین خوانندگان و همسازان ایرانی سبک معروف به تلفیقی یا موسیقی ملل است. کارهای او عمدتاً آمیزی است از موسیقی سنتی و محلی ایران، موسیقی فرامینگو و موسیقی قوالی پاکستان. بسیاری از ترانه‌های او برگرفته از شعرهای مولانا است و اجراهای زنده و پرشور احساس او طرفداران زیادی پیدا کرده است. او چند آلبوم منتشر کرده از جمله آسوده، گذر تنها و دیوانه تر. پس از انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز سال 88 ترانه مالک این خاک منم را در حمایت از معترضان اجرا کرد. او در سال پیش از داوران برنامه استیج شبکه منتو بود. حامد نیکپی در لس آنجلس زندگی می کند و من در همین شهر با او دیدار کردم. حامد عزیز، خیلی خوش اومدی با برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگی که برای مهمونی شام میخوای کیا رو دعوت کنی؟
برای مهمونی شام امشب پدرم رو،
به به، خب
عماد خراسانی رو، فریدون مشیری، سهراب سپهری و فرهاد.
ولی قبل از اینکه در مورد مهمونا صحبت کنیم، برای من توضیح بده که چرا اینا رو دوست داری، چرا میخوای به مهمونی شام دعوت کنی. من میخوام ازت بپرسم برای این مهمونی شام چه موسیقی میتونی انتخاب بکنی؟
تو هم با من نبودی، از اثر استاد اسفندیار منفردزاده و شعر آقای قنبری و با صدای فرهاد، صدای جاودانه فرهاد.
چرا این موسیقی رو دوست داری؟
زمانی که من موسیقی رو کار میکردم و شروع کردم به فراگیری و زیر دست اون کسایی که کار میکردن مثل مادرم، مثل اساتیدی بودن، زیاد به موسیقی غیر از موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی سنتی ایران تشویق نمیشدن. و این اشتباه داره هنوزم به نظر من در نسل موسیقی اتفاق میفته. یعنی شما وقتی با دانش آموزان موسیقی سنتی صرف یا موسیقی کلاسیک وقتی کار میکنید، هیچ موسیقی دیگه رو اصلا قبول ندارن. به نظر من این دیدگاه اصلا یک دیدگاه مخرب و غلطه، به خاطر اینکه ما رو به طور دوگمگونهی محدود میکنه از دنیای پررنگ و پرسلیقه و زیبای موسیقی که در این دنیا وجود داره در گویش‌های مختلف. منم مثل همدوری خودم محروم بودم،
فقط اون جوشی علاقه داشتم،
فقط موسیقی کلاسیک آذربایجان، ما اینکه ترک نبودیم ولی موسیقی آذربایجان، موسیقی رشید بهبودوف، شوکت، اینا گوش میدادیم، یا کاری استاد شجریان، کاری بانو پریسا، خانم دلکش، خانم مرزی، یا موسیقی کلاسیک باخ، بتوفن، شوبرت، شومان، مندلسون. اینا همه چیزایی بوده که من بچگیم از 5 سالگی تو مغزم بوده تا برسم به سن 17 سالگی. یعنی من فقط اینا رو گوش
میدادم. جالب، برای من که بازم موسیقی پاپ ایرانی گوش
میدادم. اصلا وقتی که به طور حرفه‌ای‌تر با موسیقی تلفیقی، موسیقی ملل، یعنی همون ورلد میوزیک و موسیقی فیوژن وقتی آشنا شدم و کار کردم، برای اینکه دانش شنیداری خودم بالاتر کنم، مستلزم این بودش که بتونم موسیقی کشورهای دیگر رو گوش کنم. همچنین که گوش میکردم موسیقی محلی رو گوش میکردم، موسیقی همچنین گوش میکردم، و جالبه بعد به موسیقی پاپ خودمونم رسیدم، به خاطر به واسطه آهنگسازی‌های خوبی که وجود داره، مخصوصا موسیقی پاپ دهه 70 ایران.
بله،
موسیقی دوران واروژان ها، موسیقی دوران آقای اسفندیار منفردزاده، موسیقی اون دوران،
دور 70 میلادی.
70 میلادی.
بله.
ولی گذشت. در این طوله که خودم به طور حرفه‌ای کار رو انجام میدم، از 2003 تا الان که 2016 است که کار موسیقی تلفیقی رو به طور جدی یک نفس انجام دادم، همین اواخر به طور اتفاقی با دقت بیشتری به موسیقی تو هم با من نبودی گوش دادم توی فضای درستری و به طور جد فهمیدم که چقدر، و اون داکیومنتری راجع به فرهاد رو هم دیدم و فهمیدم که چقدر از زمان خودش جلوتر بوده و چقدر مسیر رو که ماها داریم تجربه میکنیم اون حتی با یک پختگی بهتر از همون ابتدا انجام داده.
که حدود 40 سال پیش خونده، من دقیقا نمیدونم، ولی مربوط میشه به قبل از انقلاب دیگه. قطعا
شما یک زیبا، یعنی این فقط مستلزم تنظیمایی که براش میشده که نیست، که نمیشه انکار کرد اون زیبایی ها رو، ولی این نشون میده نالج و دیدگاه این فرد چقدر در یک دنیای زیبای متفاوتی داشته سیر میکرد.
تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتی مثل تن با من. تو هم با من نبودی، آن که می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیلی خبر چینان.
حالا برگردیم به مهمانایی که انتخاب کردی. مهمان اولت گفتی پدرته.
پدر رو یک آرزوه دیگه، یک آرزوه پدری که من در یک سانحه تصادف با هم بودیم، با مادر و پدر، و همونجا جلوی چشمان مادر از دنیا رفتن.
چند سالت بود خودت؟
11 ماه. و یه پدری که در تمام سال فقط تجسم ایشون در ذهن من وجود داشته و شخصیتشون و هیچ وقت ندیدم نلمس کردم و همیشه در آرزوی دیدارش بودم، ولی به عنوان یک سمبول شخصیت و سمبول دنیا دیدگی و پختگی با چیزی که از اطرافیان میشنیدم همیشه برای من یک آرزو بود، چون ایشون هم شمالی بودن. دیگه امشب هم میخوام یه دونه فسنجون رشتی بهش
بدی حال کنه. پس فرصت دیدارشو نداشتی طبیعتاً. 11 ولی زیاد در مورد شنیدی از مادره؟
خیلی از مادر، که هنوزم که هنوز میگن مادر جوری راجبشون صحبت میکنه که هنوز دارن با ایشون زندگی میکنن در ذهنشون، با اینکه خودشون هم الان شاید زیاد احوالاتشون اونجوری نباشه که حال و سلی توش باشه، ولی در صورت دارن
برای این میخوای باباتو ببینی یه بار دیگه، یه بار دیگه حالی کنی،
یه گپی با هم بزن.
تو هم از ما نبودی، آن که ذات درد را باید صدا باشم و یا با من چنان هم سفره شب باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی.
مهمان دومت گفتی عماد خراسانیه. عماد خراسانی رو چرا دوست داری؟
عماد خراسانی هم از اینجا برای من جالب هستن که زمانی که به کلاس آهنگسازی استاد فرهاد فخردینی میرفتم، اولین مشق آهنگسازی که به ما دادن گفتن برید یک فضای متفاوتی رو انتخاب کنید، کار دیگران رو یه مدتی گوش ندید و ببینید چی از ذهنتون میاد بیرون. اولین چیز برای من در کار متفاوت برای خود من این بود که یک شعر متفاوت، چون در نسل من در اون زمان می‌دیدم که مثلا اشعار معروف کلاسیک ایران دائما به سبک‌های مختلف خونده میشه. رفتم در کتابخونه‌ای که از پدر به یادگار مونده بود و یک دیوانی پیدا کردم به نام دیوان عماد خراسانی. همونجا آغاز آشنایی من عماد خراسانی بود. عماد خراسانی که من فکر می‌کردم هم دوره خیامه و بعد متوجه شدم که ایشون زنده است و به دیدارشون رفتم در سن 90 سالگی.
خب بابا،
یعنی آگاهی من به علت حالا واسطه‌ای که اصلا ایشون تبلیغی در ایران نمی‌شد، مثلا صحبتی از ایشون به عنوان یک نابغه شعر و شعرهای غزل عاشقانه هیچ وقت من جایی ازشون یاد ندیده بودم، به جز فرهیخته‌هایی که از زمان قدیم یادشون، یعنی نسل من، نسل بعد از انقلاب
نمیشناسن.
ولی و توسط یکی از اساتیدی که در دانشکدهمون خطاطی درس میدادن به سری بچه های رشته نقاشی، و ایشون من یک اجرای کردم، آهنگ فریبش رو اجرا کردم در آمفی‌تئاتر دانشگاه. ایشون اومد گفتش که عماد میدونه که تو اینجوری میخونی کارشو؟ گفتم بله. گفتش که عماد، گفتم عماد مگه زنده است؟ گفت آقا میای اون پونک باختری کوی عماد خراسانی بالای شهر حقیقت بیا ببرمت. و این افتخار نصیب من شد که براش آهنگ آریه عشق رو
رفتی خوندی بود
براش خوندم و
متاسفانه خیلی خوشحال شد
و خیلی کمی هم اشک ریخت با اون خاطره. برای من خیلی جالب بود که خودشم صدای زیبایی داشتن، یک مرد رشید قد بلندی که از کمر تا شده بودن به علت حالا کهولت یا بیماری خیلی فرسوده شده بود و براش خوندم و ای کاش یه عکس یادگاری باش میگرفتم، ای کاش یه خط ازش میگرفتم، ای کاش یک دلخوشی که من میذاشتم و نگاش میکردم و کیف میکردم ازش، ولی هیچی نشد و چند هفته بعدش بود.
تو هم مؤمن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که میپنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشم. تو هم از ما نبودی.
مهمان سوم فریدون مشیری که این هم یکی از شاعران
مورد علاقه من و خیلی های دیگه.
بله بله،
که من خیلی کارشون رو اجرا کردم. نجوا از کارهایی بود که اجرا کردم، آتش درون که دریا صبور و سنگین میخواند و مینوشت، من خواب نیستم خاموش اگر نشستم، مرداب نیستم، روزی که بر خروشم زنجیر بگسلم روشن شود که آتشم آب نیست. یا اون کارش نجوا رو خوندم که به پیش روی من تا چشم یاری میکند دریاست، چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیدا. یک شوریدگی عجیب تصویرسازی شعر در کاره آقای مشیری موج میزنه.
درسته،
یعنی شما محال یک شعر ایشونو بخونی و یک اصلا فیلم اون لحظه رو نبینی. حتی عاشقیش، حتی دردش، حتی تنهایش. خوشحالم که بودنی. خیلی اشعار ایشون به فضای موسیقی من نزدیک بود.
خوانندگان زیادی
خیلی خوندن.
آقای شجریان مثلا خونده،
دیگه بهترین اجرا رو ایشون کردن، ولی من چون به اجرای تصویری، یعنی روی صحنه وقتی رفقای اجرای منو میبینن، من به تصویر کشیدن شعر و احساسات رو نشون دادن رو در اشعار خیلی دوست دارم تا اینکه بخوام اونو قایمش بکنم. یعنی اگه فریاده حتما رو صحنه فریاد میزنم و سبک کاری منم، یعنی اون چیزی که دارم تجربه میکنم این هست.
ولی دیدیش هیچ موقع مثل عماد نهیدش؟ نه در توسی
نه نهیدمش هیچ وقت. این سعادت نصیب من نشد که ببینمش. بی نظیر بودم، بی نظیر.
مهمان چهارم سهراب سپهری رو چرا دوست داری؟
سهراب سپهری نقاشی شعرش رو دوست دارم.
دستورای جالبیه.
به نظر من سهراب سپهری اشعارش رو نقاشی کرده، شعر نگفته، یعنی اومده چیده همه رو و به طور نقاشی هم هست و فضای سورئال شعرش، دیدگاهی که در بودیزم داشته به نظر من اون خیلی در اشعارش، اون فلسفه تناسخ رو خیلی میشه. سفرهایی تو را در کوچه هاشان خواب میدیدن، تو را در قریه های دور مرغانی به هم تبریک میگوین، چرا مردم نمیدانند که لادن اتفاق نیست. این تصویر سازی و این فضای شعرش رو که داره توی دنیای دیگه با اینا صحبت میکنه و اینا رو به روی کاغذ میاره و به تصویر میکشه، برای من خیلی جالب بوده.
هیچ موقع خواستی شعرش رو بخونی؟
خوندم یک آهنگ، یک کاری دارم که اولین بار در سالن هنرهای معاصر سان فرانسیسکو اجرا کردم، پلاس آف فاین آرت، کاخ هنرهای معاصر سان فرانسیسکو، به نام آفتابی اجراش کردم. شعر آفتابیشون همین که الان براتون خوندم. صدای آب میآید مگر در نهر تنهایی چه میشویند.
چطوری خونده؟
صدای آب میآید، ولی اون پشت داره موسیقی فلامینکو اتفاق میفته با یه شور و هیجان، یعنی ربطی به آواز تار و جواب آواز نداره. مگر در نهر تنهایی چه میشویند. به این حالت، به این فضای فلامینکو رو نوشتم برای این موسیقی و پر از فریادهای کولیوار و نمایشی اجراش کردم.
مطمئن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم داستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد.
میرسیم به مهمان پنجمت فرهاد. خب پیشرو بوده، صحبت شو کردی، دیگه در مورد فرهاد چی میتونی بگی به عنوان یه خانه؟
من به خاطر
زندگیش
اصولا. ببینید من به خاطر اینکه خیلی عقبم از طرفدارای فرهاد بخونی، همونجوری که گفتم من خیلی دیر به نسبتی که باید میشناختم با فرهاد، هنوز به نظر من کار داره تا فرهادو بشناسم. ولی اولین نکته گفتم، من در فن بیان در آوازخوانی و نوع اکسنت ها در آهنگسازی، یعنی اون تشدیدها و نوع مکس ها و نوع وزنی که در ملودی سازی و شعرهای فرهاد وجود داشته در آهنگسازیش، یا حداقل اگر آهنگسازهایی که به یاد فرهاد، به نیت فرهاد این آهنگا رو ساخته بودن، اینقدر درست این رو برای فرهاد ساختن که اون اگه نگاه کنی اون یه تشدیدی همیشه در کلامش بود.
طبعا.
تو هم با من نبود، یعنی یه وزنی رو همیشه روی لغانی می‌انداخت که این برگرفته از به نظر من حال هوای احساس درونیش بوده، یعنی با همون تشدید با همون دقت به نظر من به مسائل نگاه میکرده، حتی به درد. ولی من فکر میکنم ایشون یک نالج و دانش بالایی از موسیقی راک و پاپ و موسیقی کلاسیک در دهه خودش و موسیقی کلاسیک استاندارد داشته، به خاطر اینکه تمام المان ها رو به درستی تونسته بوده تلفیق بکنه با رابطه شعر و موسیقی و وزن و موسیقی در موسیقی اون زمان ایران که هنوز به نظر من بوی عطر نوآوریش رو میشه احساس. و گفتم من خیلی مدیون این فرد هستم به خاطر اینکه الان بدون اینکه سبکشون رو دنبال کنم، الان فهمیدم که وقتی که گوش میدم چقدر روم تأثیر 100% میذاره. همین
در دوره که فرهاد میخوند به حال آهنگسازی آدمایی مثل همکاریش با اسفندیار مفرد و خوندن مثلا شعرهای شاملو یا آقای قنبری، اینا هم خیلی مؤثر بوده.
همونجه که این... اولا عرض کردم گفتم، یعنی واقعا اونا وقتی که اینو طراحی میکردن، من فکر نمی کنم اینو مثلا برای یک خواننده دیگه ای میساختن بعد میگفتن حالا تو بیا بخون. من تاریخشو نمیدونم،
بله.
شاید غلط فکر بکنم، بله. ولی حدثم با اون یک شنونده یک ذره حرفه‌ای تر اینه که من فکر میکنم فضای صدای ایشون در نظر گرفته می شده،
یعنی اون موقعی که می ساخته آهنگشو برای فرهاد می ساخته
فکر کنم،
بلکه دیگران
حالا شعر رو که فکر نمی کنم شعر سفارشی بوده باشه، یعنی شاعرای اون دوره یک سری شعر داشتن،
بله.
که پیش توی فضای شخصی خودشون گفتن، مثلا ممکنه آقای قمری می گفته آقا یه شعر خوب دارم، فکر می کنم این به درد فرهاد بخوره، مثلا اسفندیار چی فکر می کنم من خب بچه بودم، من که اینا رو نشنیدم از اینا، ولی اگه بخوام چون الان یه مسابقه تخیلیه من حتما
میتونی بپرسی مهمونی شام از
برنامه ما اینجوریه، ولی به عنوان یک نسلی که خودمونم نمیدونیم کجای قضیه ایم، از انقلاب شروع شد و بعد جنگ و بعد درد مهاجرت و همه این داستان ها ولی تو همین گیجی و گنگی که من هستم اینقدر عقلم میرسه بدونم که چقدر مدیون اینا هستیم.
مهمونات که معلوم شد، موسیقی هم که خود فرهاد براشون میخونه حتما همه کیف میکنن، ولی چون مهمونی شامه ما میخواییم یه غذا بدی، یه صحبتی از فسنجون رکی و نوایل کردی، حالا واقعا میخوای چی بدی شامه؟
من ببین دو تا آپشن داشتیم، یه دونه چون مادر بزرگم همدونی بود یه غذایی داشت به نام آش کاچی، این تو زمستون یه چیزی با بلغور درست میکرد و روش هم با کره آب شده و سیر رنده شده روی این، اینو میزدی اصلا فوت میکردی از خوشمزگی. من تو دستورش رو چون بلد نیستم فقط همین بسنده میکنم، ولی پدر بزرگ ما خانواده پدریمون مردا خیلی آشپزی خوبی بودن، حالا یه ذره هم به من ارث رسید مثلا املتای خوبی درست می‌کردن ولی نه آشپزی رو دوست دارم.
پدری
شمالی دونبشه، یعنی مادرشون رشتی انزلی، پدرشون ترک انزلی، که یادمه پدر بزرگم یک فسنجونی درست می‌کرد سیاه و ترش با سینه مرغ. بعد گفتم آقا جون این چی جوریه اینو ما فهم نمی‌دیم، حالا راست میگم گفت توش میخ انداخته
بله
که این سیاه شده یا یه چیزی نه.
مادر من نعل اسب مینداخت، یه نوع مثل یه آهن مینداخت، حالا
یه کاری میکنه آره.
به این سیاه میکرد
و من میخوام اونو درست کنم. خدا به داد اون میخای کلی که میخواد، ولی نه اینو میخوام اینجوری درست کنیم و
با ترش هم باید باشه دیگه.
ترش هم ملس
باید ترش باشه،
رو بنار خوب و یه دو درست
به بزنیم دهن ما که درست آب افتاد. حالا فکر میکنی مهمونایی که دادی عماد خراسانی رو خب دیدی و میشناسی، بقیه رو شاید فرصت آشنایی باشون نداشتی، فکر میکنی اینا خوششون بیاد؟
ببین فکر کنم فسنجون اکثرا همه دوست دارن.
دوست دارن
آره،
برای اینکه ترکیبش خوبه دیگه.
من معمولا وقتی فسنجون درست میکنم، البته دو مدل درست میکنم، یه مدل با کوفته قلقلی درست میکنم.
برای خود درست میکنی؟ واقعا
درست میکنم، واقعا درست میکنم.
چرا با اون ندی
برنامه شما بگو من چاکر درست.
خیلی ممنون.
آره اینم از این داستان.
خب پس حالا مهمونات دارن ترانه تو هم با من نبودی فرهاد گوش میدن، فسنجون ترش رشتی سیاه تو میخورن و سر میز غذاست. با اینا دارین در باید چی صحبت میکنی؟ خودشون چی صحبت میکنن؟ چه چیزایی اینا رو به هم میتونه پیوند بده در سر میز شامت؟
فکر کنم همه اون عاشقی رو که قشنگ در همه کرکتر و شخصیت اینا میشه حد زد. فکر کنم اینا دارن راجب عاشقی هاشون صحبت میکنن، راجب درد هاشون هم صحبت میکنن و شاید هم دارن منو نصیحت میکنن که تو که اول راهی حالا زیاد سخت نگیر، ما اینقدر سخت گرفتیم و اینقدر شعر گفتیم و اینقدر آهنگ خوندیم و آخرم هممون به یک نقطه خط شدیم، شاید من اونجوری نصیحت بکنم چون من زیاد سخت میگیرم. زیاد
سخت گیری در مورد کار خودت؟
کار که پرفکشنیست بودن یک بیماری که من دارم، همیشه سخت گیره و اکثر اون کسی که کار هنر میکنن دارن، ولی شاید حساس بودن، شاید رنج ها رو زیاد روش مکس کردن، شاید اینا میگن زیاد سخت نگیر جوون، غذا تو بخور.
زنده یاد پدرت که خب نبود که ببینه پسرش داره میخونه، ولی فکر میکنی خوشحال میشه که خواننده شدی؟
فکر میکنم
از چیزایی که در مورد شنیدی از
چیزایی که مادره شنیدم، خب مثلا میدونم صدای بسیار زیبایی داشته، مثلا ایرج میخونه، سبک اصلا کار ایرج رو میخونه و از اونجایی که آدم عشقی بوده و اهل گردش و اهل سفر و اهل رستوران اهل، فکر نمی کنم به من زیاد سخت می گرفته و چون خودشم پدر سخت گیری داشته، طبیعتا حد می زنم که من رو شاید می گفت، چون من ریاضی فیزیک خوندم بعد رفتم موسیقی، احتمالا همون موقع وقتی می دید که دارم توپخ می زنم می گفت آقا جان تو برو همون برنامه موسیقی تو ادامه بده.
خب فرهادم که اونجاست حتما خیلی خوشحال میشه که اینا به هر حال خیلی قهرمانانن دیگه، دوستشون داری، شب خوبی برات حتما هست. فرهاد میبینی
شاید فرهاد بهم میگفتش که دل به هیچکی نبند، توکل به هنرتو به خودت باشه، و شاید از اینکه قدرشو کم دونستن در دوران خودش برام میگفت، احتمال از رنج ها، از درد ها، از سراغش نیومدن ها و بعد از رفتنش،
بله دوران سختی داشته.
بسیار
امیدوارم به حال مهمانی شام خیلی خوبی داشته باشید، حتما خواهی داشت و شب خوبی داشته باشید، ولی برنامه ما داره تموم میشه. حامد عزیز خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
سپاس از شما که این فرصت به ما دادید.
تو هم با من نبودی یار ای آوار، ای سیل مصیبت.